أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرزقونه وإن الله لعليم حليم ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. بعد از این که در آیه 56 فرمود الملک یومئذ لله، یعنی در صحنه قیامت مالکیت مطلق خدای سبحان ظهور میکند، نجا برای تملیک آزمونی است، یک نجایی برای مهلت دادن به ظالمان است که ستم بکنند و قاسبانه ملک به مالک بشن، دو پس اونچه در صحنه قیامت اتفاق می افتد ملک حقیقی است. الملک یومئذ لله، چه اینکه در باره قیامت هم به عنوان نفی جنس فرمود لا ظلم الیوم، یعنی الیوم دیگه ظلمی نیست، اون که قادر است به نام خدای سبحان که منزه از ظلم است، دیگرانم که عاجزن کلون اتوه داخرین قدرت ظلم ندارن. پس به عنوان نفی جنس ظلم از کل صحنه قیامت نفی شده است. لا ظلم الیوم، هر ملک و ملکی که در قیامت حاصل بشود حق است. الملک یومئذ لله. اما درباره خصوص افراد مهاجر و شهید که گروه خاصی از اهل ایمان هست فرمود والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا، اول فرمود به این که ملکی که در صحنه قیامت است حق است، بعد فرمود مؤمنینی که دارای اعمال صالحند در جنات نعیمند، اونگاه خواص از مؤمنان را که مهاجران و شهدا باشند جداگانه نام میبرد. فرمود والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا، در سوره مبارکه بقره و همچنین در سوره مبارکه آل عمران جریان شهدا را به نحوی ویژه ذکر کرد. فرمود لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، در سوره بقره لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، در سوره آل عمران فرمود شهدا زندن از رزق خاص برخوردارند. درباره مهاجران یه همچه تعبیری نیامده، درباره خصوص شهدا آمده. در این آیه مهاجر را و شهید را کنار هم ذکر میکند، میفرماد اونا که مهاجر فی سبیل الله هست خواه شربت شهادت بنوشن خواه به طور مرگ طبیعی بمیرن، اینا از رزق حسن برخوردارن. ذکر جریان مهاجر و شهید بعد از ذکر مؤمنانی که دارای عمل صالح هستند معلوم می شود که اینها یه حیات خاص دارن، یه رزق مخصوص دارن، یه مسکن ویژه. کسی که مهاجر در راه خدا باشد خواه شربت شهادت بنوشد یا شهید نشود دارای رزق حسن است، یک مسکن طیب و طاهر دارد، دو خداوند از او راضی است، سه همون والذین هاجروا فی سبیل الله. این گروه ثم قتلوا نظیر کسانی که در صدر اسلام از مکه به مدینه مهاجرت کردند، بعد در جبهه‌های جنگ شرکت کردند شربت شهادت نشون، یا نه مهاجرت کردند و در جنگ شرکت کردند ولی شهید نشدند، یا قبل از جنگ مردند او ماتو، یه رزق خاص است، رزقا حسنا، نظیر اون چی که در سوره مبارکه آل عمران آمده است: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. مشابه اون چه که درباره شهدا آمده است درباره مهاجرین هم هست، برای اینکه اونجا به عنوان رزق خاص یاد کرد، اینجا هم به عنوان رزق حسن. اونجا فرمود فرحین، اینجا فرمود داخل در مسکنی میشوند که به رضا میرسند. رضا و فرح و سرور اینا نزدیک همند. بنابراین لا تحسبن الذین المهاجرین انباتا بلکه اینا هم احیان عند ربهم یرزقون. مطلب دیگری که سید الاستاد رضوان الله هم بهش اشاره فرمودن این است که این 8 آیه در قرآن کریم بی نظیر است، زیرا در پایان این 8 آیه هر کدام از اینها 2 اسم از اسمای حسنای خدا ذکر شده که جمعاً بشه 16 اسم. در اسنای اینها و همچنین در آیه 9 2 اسم دیگر با 2 اسم قبلی ضمیمه شده 4 اسم، که 4 اسم با این 16 اسم میشه 20 اسم. 20 اسم از اسمای حسنای خدای سبحان در این 8 آیه منسجم و در اون آیه‌ای که هماهنگ اینها منسجم با اینها نیست ولی مضمونش مطابق با اینهاست در بر دارد، 20 اسم از اسمای حسنای الهی در این 9 آیه است. این 8 آیه را که خیلی منسجمند به ایشون فرمودند در قرآن بی نظیر است، ملاحظه فرمایید این آیات از 58 رو می شود تا 65. در آیه 58 دارد که و ان الله له و خیر الرازقین، در اینجا بنابر این که هو هم از اسماء حق دارا باشد، خیر الرازقین است با هو دوتا. 59 دارد که ان الله لعلیم حلیم. 60 دارد که لعفو غفور. 61 دارد و ان الله سمیع بصیر. 62 دارد که و ان الله هو العلی الکبیر. 63 دارد که ان الله لطیف خبیر. 64 دارد که ان الله هو الغنی الحمید. 65 دارد که ان الله بالناس لرؤوف رحیم. این 8 آیه هر کدام به 2 اسم از اسمای حسنا مختومند که جمعا می شود 16 اسم. در آیه 9 دارد که هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، که ممیت و محیی هم از اسمای حسنای الهی هستند، این میشه 18 اسم. در این اسنا هم آمده است که خدای سبحان هو الحق و جمعاً میشه 20 اسم. اما اون چه که منسجم است و مشابه ندارد همون 8 آیه است که پایان هر کدام از اونها 2 اسم از اسمای حسنای خدای سبحان است. بر تقدیر عظمت هجرت در همین بس که فرمود کسی که مهاجر فی سبیل الله باشد، خواه شهید بشود خواه شهید نشود، از چند خصیصه برخوردار است. یکی این که رزقا حسنا، دیگر این که مدخلا یرزونه، مسکن خوب به اینها عطا میکند، مسکنی که باعث رضای اینها باشد، اینا راضی باشد. در سوره حاق فرمود گروهی از مردان الهی وقتی وارد بهش شدن، آیه 21 سوره حاق این است که فهوه فی عیشت راضیه، در یه زندگی که رضایتمندانه او به سر میبرد وارد میشود. خب مسکنی که مرضی اینها باشد دارن، رزق حسن همچه دارن و اون چرا که راه بخواهن برشون حاصل است. تو بحثای قبلم داشتیم که در بهشت تنها مسئله فرح و رضا مطرح نیست، تنها مسئله مایشتهون مطرح نیست، بلکه فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرت اعین هم مطرح است 1، و لدینا مزید هم مطرح است 2. یعنی در بهشت یه سلسله چیزهایی است که اینها نمی دانن و نمی فهمن تا آرزو کنن و در دعاها از خدا بخواهد. دعای هر کسی به اندازه معرفت اوست. هر کسی خدا را و بهشت را و اسماء حسنای الهی را به هر اندازه بشناسد در دعاها به همون اندازه خواسته دارد. اما ذات اقدس الهی در این بخش های قرآن فرمود در بهشت یه چیزهایی هست که عقل کسی نمی رسد تا از ما بخواهد. فلا تعلم نفسون، این هم نکره در سیاق نفی است، هیچ که نمی دونه اونجا چه خبره. فلا تعلم نفسون ما اخفی لها من قرت اعیونه. در بخش های دیگر فرمود و لدینا مزید، یعنی هر چه بخواهن هست. این یک یه چیزایی هست که اینا نمیخوان از ما، برای اینکه درکش ندارن. چند بار این مثال ذکر میشد که هیچگاه یک دامدار یا یک کشاورز یا پیشه‌ور عادی این در دعاها در خواسته‌ها هرگز از خدا آرزو نمی‌کند ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو می‌داشتم. واسه شیخ طوسی نمی‌شناسه، تهذیب نمی‌دونه چیه، تا از خدا بخواهد که خدا یا توفیقی بده من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو برام بکنم. این در تمام مدت عمر مکه بره، مدینه بره، دعا هم بکنه، این دعا رو نمیخواد تو شب قدر، برای که اصلا این چیزا رو نمیفهمه. خیلی از چیزاست که در ادراک ما نیست تا از خدا بخواهی. بنابراین فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. یک و لدینا مزید. دو، این دوتا آیه می فهماند که نعمتهای الهی بخشش فوق ادراک همه ما هاست. بنابراین اون چه که در سوره حق آمده است و وفی غیشتن راضیه، اون چه هم که اینجا مطرح است که ریوت خلن نه مدخلن یردونه، این دون اون لا تعلم و نفسون ما اخفیه لهم من قرت اعیون است. دون و لدینا مزید است. اون لدینا مزید یعنی فوق اراده اینها. یه چیزهایی هست که اینا اصلا نمیخوان. نمیخوان نه یعنی میفهمن و نمیخوان، خب اگه بفهمن یقینا میخوان. بنابراین این آیه اون مرحله عالی رو نمیرساند. اما حالا اون مرحله عالی مالکیست، او رو خود ذات اقدس اله میدونه. خب فرمود رزق حسن مال اینهاست، پس هجرت اون عظمت رو خواهد داشت که تقریبا معادل شهادت است. البته برخی ها توفیق جمع بین هجرت و شهادت را دارند. یک، برخی ها توفیق شهادت دون الهجرت دارند. دو، برخی ها توفیق هجرت دون الشهادت را دارند. سه، درجات این سه گروه یکسان نیست، چون که در آیه 56 هم که فرمود فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم، همه مؤمنانی که دارای عمل صالحن که یکسان نیستن، هم لهم درجاتون در قرآن کریم آمده است، هم هم درجاتون که بالاتر از لهم درجاتون است در قرآن کریم آمده. یکی تو انفال است، یکی تو آل عمران. اگر چون که جامع اینها در آیه 58 آمده، مرافات ندارد که برخی ها بر بعضی ها افضل باشند. اینجام اگر چونچه شهید و مهاجر کنار هم ذکر شدن، معناش این نیست که اینا همسان همند. اینا از رزق حسن برخوردارند، منتها رزق حسن مراتبی دارد. مسکنی که مورد رضا باشد اون هم مراتبی دارد. نه، جامعه شیکسان است، مثل همون آیه 56 دیگه. در 56 فرمود به اینکه فلذین آمنوا و عملوا الصالحات به عنوان جمع ذکر کرد، اینا فی جنات النعیم، در حالی که مراتب فراوانی داره. غرف مبنیه است، کسی که در غرفه بالاست میتواند سری به غرفه پایینی بزنه، حال اونها رو بپرسه، ولی کسی که در غرفه پایین است نمیتونه بره بالا حال اونها رو بپرسه. به همون دلیلی که در دنیا یک کسی نماز شب بخوند یک کسی نمیخوند، اونی که نماز شب بخوند تو غرفه بالا سری هم به پایین میزنه، اما کسی که اهل تهجد نبود فقط تو غرفه پایین است. غرف مبنیه، این چنین نیست که بالایی بتونه سری به پایینی بزنه، پایینی هم بتونه سری به بالایی بزنه. این طور نیست. درجاتشون محفوظ. اگر این چنین است، حالا هم که مسئله مهاجر و شهید کنار هم ذکر شدن، معنیش اینه که جامعه مشترکی دارن، نه یعنی در تمام مراتب اینها یکسانن. خب و ان الله له و خیر الرازقین. مسئله رزق از افعال خداست. یک، وقتی فعل خدا شد داخل در منطقه سوم است. دو، منطقه اول و منطقه دوم منطقه ممنوعه بود، یعنی مقام ذات اقدس اله منطقه ممنوعه بود که احدی راه ندارد. منطقه صفات ذات که عین ذات است اجتناحش هم منطقه ممنوع است، کسی راه ندارد. میمونه فعل الله، خلق الله، رزق الله، همینا افعال خداست. فعل خدا هم موجود ممکن است، گاهی خلق میکند گاهی نمیکند، گاهی رزق میدهد گاهی نمیدهد، گاهی قبض میکند گاهی بسط میکند. اینا فعل خدا، فعلی که خدا شد میشه ممکن. وقتی ممکن شد، خدای سبحان به دیگران هم اجازه میده این کارها به دست اونها هم انجام بگیره. مثل یه عیسی مسیح فرمود استخلق و منتینه که ات تیره به ازنی فتن فخفی ها، ادی خالقن، ادی رازقن، ادی فاسرن، اما خیر الرازقین اوز، خیر الفاسرین اوز، خیر الخالقین اوز، احسن الخالقین اوز. برای اینکه خدای سبحان به ذات این صفات را دارد، این فعل مال اوست، بالاصاله دارد، دیگران به افاضه الهی دارند، به توجه الهی دارند، بالعرض دارند، به تبع دارند، بالمجاز دارند، با نقص همراه است، با کمبود همراه است، به مانند آن. لذا خدا خیر الرازقین است. برای اینکه کسی خیال نکند که دیگران هم رازقند واقعا و خدا هم رازق است واقعا، در جنبندی نهایی به صورت توحید حرش بکند ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین، که معرفه بودن خبر با ذکر ضمیر فصل به نام هوه این مفید حسر است. مسئله خلق هم همینطور است، الله خالق کل شیء. مسئله رزق هم این چین است، مسئله فصل هم این چین است، او خیر الفاصلین است. بعد فرمود ان الحکم الا لله، افعالی که به غیر خدا اسناد میدهند در آیات توحیدی جمع‌بندی میکنند که اون بالاصاله همین مال خداست. ما یه آیه نداریم که فعلی از افعال خدا را خدای سبحان به غیر خود اسناد بدهد بعد جمع‌بندی نکند. در همه جمع‌بندی ها اگر فرمود خذ الکتاب بقوه یا اعد لها ما استطعت من قوه، در بخش های دارد لله جمیعا، دیگران هر چه دارن بالاخره یا مظهرن یا افاضه الهی است یا تعبیرات دیگر، بالاخره داده خداست. اینجا فرمود له و خیر رازقین، این مال رزقش. رزق هم مستحضری که تنها خوردن و پوشیدن و نوشیدن و مثال دالک نیست، علم هست، فهم هست، هشت با انبیا و اولیا هست. اینا هست که حضرت شعیب سلام الله علیه از نبوت خود به عنوان رزق حسن یاد میکند، همون رزقنی منهو رزقن حسنا. هشت با اولیا هم این چین است. این طور نیست که تنها بهشت در همون اکلوها دائم باشد. خب این خیر رازقین مدخلن که یرزون و اینها راضی هست، هرچه بخواهن در این خانه هست، در این غرف مبنیه هست. بعد فرمود و ان الله لعلیم حلیم. اینجا که فرمود ان الله لعلیم حلیم، ضمن این که پاداش اونها رو ذکر میکند، تذکرم میدهد که اگر به شما جفایی شده است دو تا راه دارد، یکی انتقام، یکی عفو. شما در حوزه داخلتون، یعنی مسلمون ها در حوزه داخل با دشمنی بجنگید نه با دشمن، با اختلاف بجنگید نه با مختلف، با مخالفت مبارزه کنید نه با مخالف. نسبت های برون مرزی بیگانه که حمله کرد، این بیان نورانی هست، تعبیر است که فرمود رد الحجر حیث جا، سنگ را اونجا که آمد برگردانید. این دو نیست که ستم پذیر باشید. اون آیاتی که می‌فرماید در حوزه داخلی امت اسلامی با مخالفت مبارزه کنید نه با مخالف، با اختلاف مبارزه کنید نه با مختلف، فرمود یدرعون بالحسنت سیئه ادفع بالتی هی احسن، یعنی فرمود سیئه را دفع کن نه سیئ را، بدی را، کینه را، اختلاف را حل کن، که این کار آسانی نیست البته. اما نسبت به برو مرزی بیگانه حمله کرده است، رد الحجره هیسو جا اشد دار کفار بالا همینه دیگه. اینجا که نه فرمود با اونها مدارک اون کفار، فرمود اشد دار کفار. اما در داخله حوزه اسلامی فرمود و یدرعون بالحسنت سیعت، نه از سیعه ادفع بالتی هی احسن، اون سیعه را برای اینکه ممکن است در آینده نزدیک ولی یه همین شما بشود. خب چون این چنین است فرمود در داخله خودتون ای کسی به شما ظلم کرده است مظهر خدای علیم حلیم بشوید. چرا؟ ذالک برهان مسئله اینه. و من عاقب به مثل ما عوقب بهی ثم بغی علیه لینصرنه الله. اول حلم است و بردباری. اگر نه دیدید حلم و بردباری و گذشت اثر ندارد، خواستی انتقام بگیری انتقامتون مجاز است، و اگر دیگر باز اون شخص ظالمانه اقدام کرد خدای سبحان او رو سر جاش می نشانه. ذالکه و من عاقب به مثل ما عوقب بهی. مستحضرید که صنعت مشاکله و ازدواج از صنایع ادبی است، مثل این که میگن جزاء سیئه سیئه مثلها. خب جزای سیئه حسنه است، سیئه نیست. یعنی اگر کسی بدی را بخواهد کیفر بدهد، انتقام بگیرد، انتقام بدی عدل است و عدل حسنه است. انتقام یک کسی که کار زشت کرد، این انتقام زیباست، انتقام که زشت نیست. اما این که گفت شد جزاء سیئت سیئت مثلها، این رو مشاکل است. البته معنای لطیفتری هم برای این آیه ذکر. خب در اونجا که فهمون جزاء سیئت سیئت، این دومی حسنه است چون عدل است و سیئه نیست، لکن رو مشاکله گفته شده. در سوره مبارکه نحل که بحثش گذشت، در بخش پایانی سوره نحل آیه 126 این چنین است فرمود و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. اگر خواستید عقاب بکنید همون طوری که دشمن شما شما را عقاب کرد، شما هم به همون اندازه عقاب بکنی، نه بیشتر. خب دشمن که عقاب نکرد، دشمن ظلم کرد. اون کسی که اول ستم میکنه ظلم است، اون که به عقب به دنبال او انتقام میگیرد عقوبت میکند، این عدل است. دومی رو میگن عقاب که عقب اولی است، ولی اولی رو که عقاب نمیگن. که در سوره نحل فرمود به این که و این عاقبتم، یعنی اگر خواستید عقاب بکنید، فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، به همون اندازه که اون شخص شما را عقاب کرده و شما معاقب شدید. خب شما که معاقب نبودید، شما مظلوم بودید. تعبیر از ظلم ابتدایی به عقاب رو صنعت مشاکله و ازدواج است، مثل جزاء سیئت سیئت و مثلها. در بخشای دیگر از قرآن هم آمده است که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب این هم رو صنعت مشاکله است. اولی اعتدا کرده، تعدی کرده، عداوت کرده، تجاوز کرده، دومی که عدل است، تجاوز نیست. فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا، این دومی که اعتدا نیست، دومی که عدل است. اما رو صنعت مشاکله درباره دومی اعتدا یاد شده است. خب گاهی درباره دومی اعتدا یاد می شود، گاهی درباره دومی عقاب یاد می شود که مورد عقاب اون شخص است. نه اون ظلم ابتدایی عقاب است، نه این کیفر ثانوی اعتدا. هم اون ظلم اولی ظلم است عقاب نیست، هم کیفر دومی عدل است اعتدا نیست، لکن رو صنعت مشاکله اینجور تعبیر میشه. بنابراین تعبیر قرآن کریم این است که شما معاقب شدید، به همون انداز که معاقب شدید عقاب بکنید. خب کسی معاقب نشد، این ظلم کرده سیلی زده به صورت دیگری، اینه که نمیگن عقاب چه. ولی صنعت مشاکله ایجاب میکند که تعبیر به عقاب بشود، چه در پایان سوره مبارکه نحل چه در این آیه محل بحث. فرمود من عاقب به مثل ما عوقب به. این صنعت صنعت مشاکله است. خب مستحضری که بسیاری از اینها را خود قرآن کریم ارائه کرده، شما ببینید برکت مغنی و جامی و سیوتی به همون آیات روایات استشهاد کردن، وگرنه عرب قبل از اسلام قانون مدونی نداشت، نحو و صرف و معانی و بیان و بدیع مدونی نداشت. این قرآن آمده علوم ادبی رو به همراه خود آورده. مبادا کسی به این فکر باشد که یک شعر جاهلی پیدا کنه تا قرآن رو با او حل کنه. نه، اگر یه عربی بود، یک نژادی بود، یک تمدنی بود، یک قانون ادبی مدونی بود، مقبول بود، باید ما برابر اون بگوییم قرآن رو باید معنا کرد. اما همه لطائف مغنی رو ببینید آیات تهیه کرده، همه لطائف جامی رو ببینید آیات معین کرده. اگر شما شواهد قرآنی و روایی رو از جامی و مغنی و سیوتی بردارید ادبیات نمیمونه. برابر این بزرگانی که گفتن قرآن ز قرآن پرس و بس، همین است. ما ضمن این که باید به ادبیات رایج احترام بگذاریم، باید اینها را تو پله های اولی بدونیم. وقتی خود سیاق و سواق آیات این هنر ادبی را به ما یاد می دهد، ما نباید غفلت کنیم. ادبیات را قرآن به نهج البلاغه شکوفا کرده است. خب مدخلا یرزونه و ان الله العلیم حلیم، ذالک و من عاقب به مثل ما عوقب بهی. بعد بهش ستم شده، ثم بغی علی، دوباره ستم شده، ینصرنه الله. شما تو روایاتی که زیر این آیات هست حتما ملاحظه فرمودید، تو تفسیر کنز آمده وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه از پدر بزرگوارش امام صادق سلام الله علیه ما نقل میکند که پدرم امام باقر سلام الله علیه رو مکرر میخوندن، فرمودن این درباره هست امیر سلام الله علیه هست. خب این معناش تطبیق مصداقی است نه تفسیر مفهومی. اگر تفسیر مفهومی باشد مفید هست، را دیگه شامل شهدای کربلا و سایر شهدا نمیشه. اما وقتی تطبیق مصداقی باشد، بله، خب یکی از مصادیق بارز این آیه وجود بارکه از تعمیر است که مظلوم شد، یکی از مصادیقش هم شهدای جنگ بدر و احد و هنینن، یکی از مصادیقش هم شهدای کربلا هستن و ماننده هون. ان الله لغفور غفور. اگر شما بخواهید مظهر خدای سبحان بشوید، درست است که اگر انتقام گرفتید منصوری، لکن اگر عفو کردید، اگر غفران کردید، بیش از اون منصور بودن از فیض الهی بهره میبرید. در همون سوره مبارکه نحل اونجا دارد که به این که اگر کسی عقاب کرده است پاداش خوب میبرد، اما ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. صبر نصیب هر کس نیست، صبر از بهترین فضائل است که پاسخ درخواست روزانه ماست. ما در شبان روز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو کمک میخواییم. خدا هم آدرس داد، فرمود کمک میخواهید واستعین به صبر و صلات. هر مشکلی پیدا کردید خالصا لوجه الله دو رکعت نماز بخوان، چیز بخواه جواب میگیری. و صبر و استقامت و پردواری را از دست نده جواب میگیری. استعینوا بالصبر و الصلاة. بنابراین درست است که ما روزانه و شبانه از خدای سبحان کمک میخواهیم، اما خدا هم کمک را آدرس داد که کمک من کجاست. صبر از بهترین فضائل و مهمترین ذخیره های انسان است. حالا صبر حوزوی یه جوره، صبر دانشگاهی یه جوره، صبر کسبه یه جوره ماننده. خب برای اینکه زمینه فراهم کنند برای دعوت به عفو، چون در پایان بخواد فرمان ان الله لعفو و غفور، چون شما میخواد عقاب بکنید میتونید، ولی بدونید این مطلبی که ما میگیم حد میانیست، نه حد نهایی. حد نهاییش عفو است، البته در حوزه داخل نه حوزه خارج. الان حوزه خارج وظیفه همه مسلمان ها به پا خواسته آن است که در برابر استکبار صهیونیست بیستن. اینجا دیگه جای عفو نیست. ببینید این یه طرف دستش رو ماشه بشر کشیست، یه طرفش هم دهنش باز از حقوق بشر دفاع میکنه. خب این رو باید خفه کرد دیگر، یعنی که نمیشه گفت که عفو کنید که اینجا جای اشد و الکفار است. خب تو دست جو ماشه است، تو مرتب داری آدم میکشی، از اون طرف دهنت بازه از حقوق بشر دفاع میکنی، این که نمیشه که. اون مال داخل است. اون بیان نورانی حضرت امیر که فرمود رد الحجره حیسوجا، این دشمن اگر حمله کرد بله فقط همین است، چاره نیست، اشد و الکفاره. اما در داخل حوزه اسلامی برای اینکه مسلمان های قدرت واحد پیدا کنند فورا انتقام نگیرند، جا برای عفو گذشت است. خب در جریان رضوان الهی خدای سبحان از کسی راضی است و کسی رو به عیش راضیه میرسونه و کسی را مدخرن یرزونه میرسونه، که این هم از خدا راضی باشه، یعنی به قضا و قدر الهی راضی باشه. چون راضی به قضای الهی است، مرضی خداست، و چون مرضی خداست ذات اقدس اله این همه امر را در بار او روا می‌دارد. اگر راضیتن مرضیتن شد یا رضی الله عنهم و رضوا عنه شد، اونگاه یدخلنهم مدخلا یرضونهم. درباره مهاجرین اینطوره، درباره شهدا اینطوره. حالا جمع بین هجرت به شهادت بشود یا نشود، به هر تقدیر کسی وارد مسکن مرضی می شود که راضیتن از دنیا برود. این چه نیست که کسی نسبت به قضا و قدر الهی بیمهری بکند بعد هم یدخلن نه هم مدخلن جرزان هم بشود، اینطور نیست. ذات اقدس اله گاهی وعده می دهد، گاهی قسم بخورد، این لام لام قسمه دیگه، یعنی من قسم یاد میکنم که او را یه جای ببرم که خوشش بیاد. خب این مال همه افراد نیست، شما لازم فرم بدید تو جایه 56 اونجا فرمود فی جنات النعیم، تمام وعده های الهی حقه، اما برای تثبیت مسئله، تسجیل مسئله سوگند یاد بکنه که نیست. اما درباره مهاجرین این کار کرده، درباره شهدا این کار کرده، هم لام دل لیرزقن لهم الله رزقن حسنا، بعد تعلیل به ان الله له و خیر رزقین، هم لام لیدخلن لهم مدخلن، دیگه واو ذکر نکرده که چیزی جداگانه باشه تا عطف بشه، که عطف باعث تفهیم مغایرت بین معطوف و معطوف هست، از اون سنخ نیست. بدون باب عطفم لیدخلن لهم مدخلن یرزونه و ان الله العلیم حلیم، اگر کسی مظهر علیم و حلیم شد راضی است به همه صحنه ها، این گذشته از رزق حسن، از مدخل که رضای او باشد بهره دست. تو سوره مبارکه اسراء گذشت که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، ورود و خروج بعضی ها اینطور است. اینا برخی ها وارد دنیا که می شوند ادخلنی مدخل صدا است، از دنیا که خارج می شوند اخرجنی مخرج صدا است. اینا انبیای الهی هستند، اولیای الهی هستند، افراد اوحدی اینجورند که سالمن به دنیا میان، سالمن هم میروند. اما برخی ها نه، حالا وارد حوزه میخواد بشه، وارد دانشگاه میشه، وارد یک کار میخواد بشه، بعد بازنشست بشه. بعضی هستن که ادخلنی مخرجته، با یه اخلاص و نیت پاک وارد یک کاری شده، بعد با امانت از اون کار خارج شده. زمان بازنشستگیش هم طیب و طاهر بود. این ادخلنی مدخل صدق است، اخرجنی مخرج صدق است. ورودی و خروجی حوزه اینطوره، ورودی و خروجی دانشگاه اینطوره. بعضی معاذالله سیء الطرفینند، بعضی حسن الورودند و سیء الخروجند، بعضی سیء الورود و حسن الخروجند. با نیت بد آمده، بعد با نیت خوب توبه کرده رفته، او بالعکس. اما اینطور نیست که کسی در کل حیات حسن المیلاد و حسن الوفات باشد، که انشاءالله میداریم این نصیب همه بشه انشاءالله. والحمدلله.